أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عرض کنم حضور شما که بحث ما در باب اقوال مربوط به مقاتله ای بود که به اذن امام نباشه. عرض کردیم اینجا 4 قول وجود داره، یک قولش که قول مختار ما هم هست، ادلهش رو بررسی کردیم، نهایتاً به دلیل روایت عباس و وراق و شهرت فتوایی که به این روایت دادن در کنار احتمالاتی که در صحیحه معاویه ابن وهب بود، گفتیم این دیگه نهایت مستنداتی است که میشه برای این قول به اصطلاح توصیف کرد و توضیح داد، این ادله بود که ما بهش تمسک کردیم. قول دوم قول محقق عاملی در مدارک الاحکام هست، فرمودن که با اذن بدون اذن خمسشو بده و غنیمت رو میتونن استفاده کنن، که ادلهشو بررسی میکردیم. دومین دلیلی که براش آوردیم دلیل علی، روایت علی ابن اسماعیل بود که اون روایت راجب سندش مفصل بحث کردیم، بحث راجع به علی ابن اسماعیل بود که گفتیم که به نظر ما دلایل خوبی برای توثیق این شخص وجود داره، بنابراین روایت از نظر ما روایت سندش عیب و ایراد جدی نداره و میتونیم با اغماز اندکی ما سند روایت رو بپذیریم، اما دلالتش یه مقدار بحث روشه که اگر هم ما سند رو درست کنیم ببینیم این بحثایی که در باب محتوای حدیث هست چگونه میتونیم از پسش بر بیا. این روایت داره میگه که از امام حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در باب یه مردی از اصحابنا، یعنی شیعه. من اصحابنا یعنی چی؟ یعنی شیعه. یکونو فی لوائهم، یعنی تو ذیل پرچم لشکر اونا هست، یعنی رفته کنار اونا وایساده، داره با اونا کمک میده که تو جنگ موفق بشن. فیکونو معهم، با اوناست. پس یه ما داریم یا اونا داریم، دقت کنی، اصحاب نا معهم، یعنی ما اونا، دقت کردی؟ چی شد؟ کی زدش آقا؟ از این کنترل از راه دورا که شما ندارید؟ یه دفعه چی شد؟ خب عرض کنم حضور شما که یه روز من نشسته بودم داشتم چیز میکردم، دیدم یه کسی از این کنترل های از راه دور داره مدیریت میکنه. خب پس ما ایم و اونا، ما رفتیم ذیل پرچم اونا، فیکون و معهم فیصیب و غنیمتن، اینا غنیمت گیرشون اومده و قال یعدی خمسها و یتیب و لهو، خمسشو بده کافیه. خب این ظهورش در اینه که حالا یا اطلاق داره یا اینجا حالا ما اینو درستش باید بکنیم، فرقی بین اذن و عدم اذن نذاشته که هیچ، بلکه این که میگه ما شما این زیر نظر اونه، معلوم میشه همچین اذنی در کار نیست، یعنی اینش مسلمه. حالا اذن رو هم شامل میشه یا نه اینش مردده، ولی به هر حال فرق بین اذن و عدم اذن نذاشته. این روایت هم قرائن زیادی برای این که عدم اذن، این که فرق بین اذن و عدم اذن نذاشته، این عبارت باید درست کنیم. میگیم روایت ظهورش در اینه که مربوط به مواردی است که اذنی در کار نیست. خب این حالا وجه دلالت اجمالی، منتها حالا بعضی اینجوری گفتن. ما عرض میکنیم که آقا اگر میخواید به این روایت تمسک کنید چند تا مقدمه باید تکمیل بشه. خوب توجه کنید، ما خدمت شما عرض کردیم که این کلاس صرفا کلاس درس نیست، کلاس روش تحصیله. اینجا الان میخوام به شما توجه بدم به یه روشی که من این روش رو خیلی میپسندم در مقابل روش مثلا مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب که اصلا نمیپسندم، یعنی روش تدریس و تحصیل و نگاشت. امروز میخوام این روشی رو که میپسندم، که این روش رو من خودم از مرحوم آقای صدر یاد گرفتم، این روش ایشون هست در نگارش استدلال. یعنی وقتی میخوایم استدلال کنیم، یه وقتی میریم یه چیزی میگیم بعد چیکار میکنیم، برمیگردیم دوباره میگیم نه اگه اینجوری شد، الا اینکه اینجوری، ولکن ان قلت اینجوری، الا ان اینجوری، ولکن اینجوری، دوباره میگه ولکن قال فلان، بعد دوباره میگه که آقا فتعمل، حالا تازه بیاد فتعملش رو درست کن. این یه روشه که این روش مال قرن 11. یه روش هم این روشیش که من این بحث ما خیلی نباید انقدر طول بکشه، منتها من اینجا چون دیدم که اون روش رو من پیاده کردم براتون، این میخوام به این روش توجه کنه. اینجا چی میگیم؟ اون روش میگه آقا اگه میخوای به این روایت تمسک کنی 5-6 تا مطلب رو باید ثابت کنی. اگه تونستی ثابت کنی به این روایت میشه اخذ کرد. اگه نتونستی ثابت کنی به این روایت نمیشه. دیگه هی بگید لاکن برگردی هی بری هی بیای اینجوری نه. فقط یادش گفتم. این روش رو امروز میخوام یه خود تمرین کنیم. خب اول چی گفتم؟ گفتم تمسک به این روایت برای قول دوم که قول کی بود؟ قول صاحب مدارک بود. مبتنی محقق عامل. مبتنی بر اثبات چند تا مقدمه است. یک، مقدمه اول. یعنی اگه ما این مقدمات رو درست کردیم، استدلال صاحب مدارک درست میشه. هر کدومش مخدوش شد، استدلالشون چی میشه؟ مخدوش میشه. خب، مقدمه اول. روایت مربوط به غنیمت جنگی است، نه مطلق فائده‌ای که از مثل غارت و سرقت حاصل آمده باشد. یعنی ما اگه بگیم این مال غارت و سرقت و اینا هستش، دیگه نمیتونیم به این تمسک بکنیم. اگه این باید بگیم موضوع بحث ماست دیگه. موضوع بحث ما راجبه چیه؟ غنیمت چیه؟ جنگیه. بنابراین ما باید بتونیم اینو ثابت بکنیم. اگه مربوط به غارت و سرقت بشه میره وارد یه مسئله دیگه میشه. خب حالا این روایت مربوط به جنگه؟ شما بفرمایید. روایت مربوط به جنگه؟ این کلمه لوا یعنی چی؟ قبلا گفتم به لغت مراجعه. لوا یعنی پرچمی که در جنگ بلند میکنن. اینو میگن لوا. یعنی قدیما اون که برای اینکه لشکرها اصلا دیگه سوار بشن و هر کدوم یه شعارشون رو روی پرچم مینوشتن یا پرچمی بلند میکنن. این حالا اختصاص به اسلام اینام نداره، در همه جنگ هایی که در دوران های گذشته بوده اون پرچم خلاصه خیلی مهم بوده. زیر پرچمشونه، یعنی زیر پرچم صاحب لشکره. اینم آدرس هم آوردیم که لوا به معنی پرچمی که صاحب لشکر به دست میگیرد. اینم آدرسش نهایه ابن اسیر، کتاب لغت معتبر. ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم یه جاهای لوا نیست، اوان هست. اون لامو که به واو چسبیده اگر اون اتصالشو پاک کنی اون وقت اون همزرم به جایی که شیش بذاری یه نقطه شده باشه یا شبیه نقطه شده باشه این اوانه هم خونده میشه. این خیلی روشن و واضحه که این تصحیف نگارشیه. بله؟ نه نه اوان اوان و لوا. آره اینجا بله؟ نه هیچی. اون لام اول اینه بخونه
لوانه
ها؟ اوانه هم یا لوانه هم هر دو تاش میشه بخونی. اینه میگن تصحیف، یعنی یه جوری نوشته میشه که انسان خطا میکنه در نوشته. خب اینا گفتم فنه ها، یعنی خود این که آدم بفهمه که چی بوده خود باید آدم تمرین
بکنه.
اوانه هم یعنی در دوران اونها، در دوران حکومت اونها، در دوره ریاست اونها. خب اگه اوان باشه بنابراین لشکری دیگه در کار نیست. میگه اینم همراه اونا بوده، یعنی قاطی اونا بوده. حالا یه غنیمت، حالا غنیمت جنگ بوده جنگ نبوده. ما میگیم لوا یعنی پرچم سردار لشکر، خب اون معلومه جنگه. ولی اگه شد اوان دیگه این قرینه از دست شما چی میشه؟ گرفته میشه. خب این یک، پس این یه احتمال. بله حالا یکی دیگه بذار اینجا رو حلش کنم تا بریم جای دیگه. حالا بذار اینجا رو درستش. خب حالا این یعنی چی بالاخره؟
مثلا فیض معهم نمیخواد که دوران اونا بوده با اونا
چرا؟
معنی بیشتره که تو جنگ بوده همراهشون بوده.
نه دیگه اگه اوان خوندی جنگ های کجا میاری؟ فیکون معهم یعنی باهاشون رفاقت داره، میشینه آبگوش میخوره. اینو میگه فیکون معهم. ها؟ چرا؟ در دوران اونها زندگی میکنه و همراه هم هست با اونا، یعنی همیشه باشون نشست و برخاست داره، میشه معناش. فرض کن اوانه دیگه. تو میخوای بگی که اوان نیست؟ فرض کن اوانه. ببین این که دست من و تو نیست که بگیم اوانه یا لواه. این نسخه بدله، علتش هم اینه. من و تو هم ابزاری نداریم بگیم اینه یا اونه، ابزاری فرض کنی نداره. این میگه نمیشه معنا کنی. چرا میشه معنا کنی؟ میگه آقا در دوره اونا زندگی میکرده و باهاشون هم نشست و برخاست داشته. فیکون معه. بعدم بالاخره یه وقتی که داشتن میرفتن یا یه جایی میرفتن یهو یه غنیمتی هم گیرشون اومده، سهم اینم دادن. حالا اون جنگ بوده جنگ نبوده، این توش نیست که جنگ بوده یا جنگ. خب اگر این من حالا گفته من اهم، حالا شما ایرادی به کی میگیری؟ حالا به جای یخال نگفته، 100 تا چیز دیگه میشده بگه، نگفته که اینو گفته، اینو گفته. حالا تو اینو معنا کن، میگی اگه اونجوری بگه اونجوری رو چیکار داریم؟ خب حالا این یعنی چی؟ تموم شد، اولی تموم شد. از این اگه ما باشیم این اولی باید بگیم چی؟ بگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس الان اینجا فعلا ما همین مقدمه کافیه برای اینکه بگیم به این کمام نمیشه. ولی حالا یه احتمالی هم هست که بشه بکنید. حالا بریم دو. روایت مربوط به قتال است و خصوص فرض فرار کفار از میدان یا صلح آنان بعد از لشکرکشی در روایت اراده نشده است. این مقدمه دو. یعنی یه وقت میگه آقا نه این لواءه، مثلا همین که شما میگی این هم لشکره، منتها نداره که غزو کردن. یه روایت داشتیم که اذا قضا به اذن الامام، مثلا اون قضا یعنی جنگیدن، اما اینجا قضا نیست. میگه آقا رفته زیر پرچم، آقا پرچمو دیدن در رفتن، اینم میشه. اینا پرچمو دیدن در نرفتن، وایسادن جنگیدن، اینم میشه. تو روایت قرینه‌ای وجود نداره که این جنگ اتفاق افتاده یا جنگ اتفاق نیفتاده. درسته آقا؟ عبارتو بخونی؟ فرجل من اصحابنا، اینجا که جنگ توش نیست. یکون فی لواهم، یعنی داخل در ارتششونه. یکون فی لواهم اینجوری معنا، یعنی جنگ شد داخل ارتش. فیکون معهم، اینم که توش جنگ نیست. فیصیب غنیمت، اینم که توش جنگ الزاما نیست، چون غنیمت هم با جنگ به دست میاد هم با فرار طرف به دست میاد. ول کنه بره. بله، مثل خیبر که رها کردن رفتن، تا اومدن بهشون برسن اونا رها کردن رفتن. فیوسی با غنیمت، اینم که توش جنگ نیست. پس این الزاما نسبت به جنگ و عدم جنگ، توش دلش جنگ و عدم جنگ نخوابیده. درسته؟ دلش کجا خوابیده؟ من اینم توضیح میدم باز میگم. من اینم توضیح دادم باز میگه خوابیده تو دلش. میگه چی؟
یعنی از فهواش هم
متوجه نمیشه. نه، فهوا که یه چیز دیگه است اصلا. یکونو فیلوان چی؟ چیزی که از تو دلش جنگ در بیاد نه. این کلمه یکونو فیلوا همه. یه جنگی از جای دیگه جنگ در نمیاد. این لوا هم یعنی لشکرکشی کردن. اما اینکه جنگ اتفاق افتاد اون طرف اومد شمشیر کشید یا نه طرف اینا رو دید فرار کرد، دیگه تو از تو دل یکون فی لواهم در نمیاد، ظاهرش اینه. خب با توجه به عدم ذکر قیدی در صحیح حلبی نسبت به اینکه قتالی روی داده یا روی نداده، روایت از این جهت اطلاق داره، قیدی توش نیست. بنابراین بین این روایت و روایت عباس وراق عموم خصوص منوج میشه. چرا بین این روایت و روایت عباس وراق، عباس وراق چی میگفت؟ احسن، یعنی اونجا جنگی رخ داده، درسته؟
یه جنگی رو
کنفیده نداده. آره، یا هم آره، ببین در این روایت، این روایت عباس وراق میگه جنگ بشه، چون هر دو تاش کلمه قضا داره، درسته؟ جنگی بشه. حالا این که به اذن امام باشه یا به اذن امام نباشه تو دلش نیست. یعنی در روایت عباس وراق جنگ هست، اذن و عدم اذن نیست. در این روایت عدم اذنه، ولی اینکه جنگ هست یا جنگ نیست نیست. بس میشه اون خصوص منوج. آره منطق ولی یادتونه یا نه برم پای تخته؟ خیلی خوب. عرض کنم حضور شما که آره نقطه افتراقشون اینه که نقطه اتصالشون که جنگ باشه اذن امام نباشه. این میشه اتصال. نقطه افتراق یکیشون که جنگ نباشه، نقطه افتراق دیگر این که اذن امام باشه. دقیق کردی؟ این میشه اون خصم منوج. اون خصم منوج که شد در نقطه به اصطلاح اشتراکشون تعارض میشه. اون میگه خمس بده، این میگه نه کلش ماله امامه، چون اون گفت اگه بدون اذن امام باشه کلش ماله امامه دیگه. بنابراین حالا چیکار کنیم؟ به این عمل کنیم یا به اون عمل کنیم؟ اذا تعارضا و چی؟ تعارضا تعارضا بعد قبل تساقط دیگه اصول خونده دیگه شما اصول میگه که اول بری سراغ تعادل تراجی. ترجیح ببینید با چیه.
حالا
اولین، حالا مرحوم آقای لنکرانی فاضل، مرحوم آقای فاضل میفرمایند که اولین مرجحات از نگاه ما اشتهار بین اصحابه، خود به مشتهر بین اصحابه، اولین ترجیحات. حالا اون بحث مرجحات اینا رو ورود نمی کنیم الان اگه اجازه بدید، چون بحث اصولی ما حرف آقای فاضل رو میگیم. میگه آقای فاضل فرمودن که چون اشتهار اولین مرجحه در باب تعارضه، کدوم رو باید مقدم کنیم؟ عباس براق مقدم میشه. خب اگه با این حرفایی که ما زدیم، این دومی مقدمه هم درست نشود. بنابراین باز این مقدمه درست نمیشه و این مخدوشیت سر جای خودش هست. یکی به دلیل اینکه اصلا معلومی جنگ شده یا نه، یکی هم که اگه تعارضی با عباس وراق پیش بیاد اون مقدمه. بنابراین ما جواب تا حالا دوتا جواب به اصحاب مدارک دادیم، درسته؟ هم رفت و برگشت نکردیم، یعنی قشنگ گفتیم که چی. سه، این احتمال نفی بشود. یه احتمالی رو میخوام نفی کنیم، بگی آقا فر رجل من اصحاب، اون احتمال اول معنا میکنه بعد نفیش میکنه. بله بله، اول احتمال رو میگم بعد نفیش میکنه. این احتمال نفیش میکنه. احتمال چیه؟ اینجوری معنا کنه، فر رجل من اصحابنا یکونو فی لبان فیکونو معهم فیصیب غنیمتا. حضرت بگو ببینیم که حالا این غنیمتت به دست آورده چیکار کنه. حضرت نگاه میکنه ببینه بعد همه رو برداره بیاره دیگه، همه رو بعد برداره بیاره دیگه. خب میگیم 4/5 مال خودتون. خب من سوال کنم، اگه مال امام باشه، مالکش یعنی مال امام، یعنی کلش مال امام، میتونه 4/5 رو به شما بده یا نمیتونه؟ یا کلش مال خودشه دیگه، حالا میخواد 4/5 رو به شما بده، درسته؟ کسی میتونه بهش بگه چرا داری میدی؟ بنابراین ما روایت اینجور معنا میکنیم، میگیم آقا قال، آقا بخشیدیم 4/5 به خود، با اینکه مال ماستا، علی پنجین هم خمسشو بیار بده بس، یعدی خمسه ها بقیش مال خودت برد ببر. این میشه تحلیل مالکی، این اصطلاحا بهش میگن تحلیل مالکی در مقابل تحلیل شرعی. تحلیل شرعی یعنی که شریعت اولا و به ذات برای اینا حلال نکرده، برای این حلال نکرده شما 4/5 بخوری. این میشه تحلیل اولا و ذات تحلیل نکرده. اگر اومد گفتش که نه تحلیل کرد، اون وقت میشه تحلیل شرعی. یعنی الان اینجا خمس باید بده، 4/5 تحلیل شرعیه اگه بگیم حکم شرعیش اینه که خمس بده. ولی اگه گفتی نه حکم شرعیش اینه که کلشو بده، میگه پس چرا الان گفته خمسشو بده؟ میگه تحلیل مالکی کرده، یعنی من مالکم، یا این قندون مال منه، میگم آقا 4/5 مال تو. خب این احتمال باید نفی بشه، این احتمال که الان گفتم که این تحلیل مالکیه باید نفی بشه. چجوری نفیش کنیم؟ اقراء شیعان رو باطل میکنه. چرا؟ نه دیگه، اصل حکم تو عباس براق گفته دیگه، چرا اقراء بشه؟ اصل حکم تو عباس براق گفته، اینجا هم تحلیل مالکیش بود. ما حلش کردیم دیگه، ما اجتهاد کردیم حلش کردیم دیگه، بس مشکلی بیست نمیده. مگه استاد نشدی؟ مجتهد شدی؟ حلش کردی؟ گفتی آقا این تحلیل مالکیه، اون تحلیل شرعیه، تعارض هم برطرف شه مشکل نمیشه. ما بنده خدا گیر کرده بود یه غنیمتی رجلی فلان اینا، بنده خدا آقا بگو برو بهش بگو آقا حلال. نه این آقا، این آقا فر رجل من اصحابنا، یه آقای زید ابن ثابتی بوده، این آقا اومده یه چیزی گذاشتی کف دست این آقای حلبی. آقای حلبی هم گفت، اومده گفته که آقا چیکار کنیم، این بنده خدا چیزی دستشه، میگه چیکار کنم، یه مورد خاصیه، میگه آقا اب نداره خمسش بده بقیش مال خودش حلالش کن. ها اومدی تو مود همون سلسله‌ای که خوبه. بله نه نه الف لام داره، من اصحاب نا، من نه دیگه اصحاب،
نه دیگه آدم خاص، میگه یه مردی از شیعه،
الف لام جنسه، یا یه نه این الرجل یعنی یه نفر یا نه جنس رجل.
خود حلبی رفت بود بعد من آقا من اینجوری ام بعد حضرت به حلبی میگم حالا تو اشکال نداره.
شما بگو ببینم چی می‌خواستی. خوبه. حالا ببین ما چی نوشتیم؟ میگیم آقا در صدر کلمه لوائهم داره. اولا یه نکته بگم. ببین این خمسه ها بعضی جاره خمسنا. این ها شده خمسنا. بعضی جام داره خمسن. سه تا تعبیر پیدا شد. یکی فکر میکنم صاحب وسائل گفته خمسن. یه دو تا تعبیر دیگه هم هست. یکیش خمسه ها هست. یکیش خمسنا هست. خمسنا. ما اینجا گفتیم اگر خمسنا باشه یعنی خمس ما. خمس ما اشاره به یه مطلبی داره که قبل از این روایت در جاهای دیگه معلوم شده و اون هم آیه قرآن و روایات بعدی. این نشان دهنده تشریعه اگه خمسنا باشه. آره. ولی اگه خمسها باشه نه با هر دو میسازه، یا اگه خمسن باشه با هر دو میسازه. بنابراین در روایت خمسنا این نشانه اینه که حکم تحلیل شرعی داره توضیح داده میشه. ولی خب چون یه روایت بعضی از نسخه ها خمسه ها هست، این خمسه ها رو هم تکلیفش معلوم کنیم. میگیم در روایتی هست که در صدرش کلمه لواهم داره، بنابراین اجمالا خب این لواهم یکونو فی لواهم، این یعنی تو لشکره، اون لشکر هم یعنی لشکرکشی جنگیه، پس این غنیمت هم غنیمت چیه؟ جنگیه. بنابراین اجمالا بحث سر غنیمت جنگیه و غنیمت جنگی حکم مشهورش چیه؟ خمس باید بده دیگه طبق آیه قرآن. بنابراین ما در از کلمه لوائهم ایشون استفاده میکنه، میگه با توجه به اینکه کلمه لوائهم داره بحث سر غنیمت جنگیه و در ظهور ذهنی مخاطب اینه که غنیمت جنگی خمس شرعیه، دقت میکنی اون چیزی که باید بده لزوم خمس شرعیه و چهار پنجمش تحلیل شرعیه در خمس معروف، تحلیل چهار پنجمش خمس تحلیل شرعیه، یعنی شریعت اومده چهار پنجم خمس غنیمت رو تحلیل کرده بر جنگجویان. شریعت یعنی آیه قرآن و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. بنابراین شریعت چهار پنجمش رو تحلیل کرده، گفته یه پنجمش مال ماست بقیهش مال خودتون. پس اگر اینجا کلمه لواهم باشه این تحلیل تحلیل شرعیه، اگر کلمه خمسنا باشه این تحلیل تحلیل شرعیه، ولی اگر کلمه اوانهم باشه و اونجا گفتیم یا اینجا میگیم و، اگر کلمه اوانهم باشه و کلمه خمسها یا خمسن باشه، هر کدوم از اینا باشه، اینجا تحلیل میشه تحلیل مالکی، میتونه تحلیل مالکی باشه. احسنت، میتونه تحلیل مالکی باشه. خب حالا کدومشه ما نمیدونیم چی میشه. پس این ثانیه، پس این بنابراین سوم چی میشه؟ اذا جاء الاحتمال بطل. پس بنابراین چون ما نتونستیم نفی قطعی بکنیم این احتمال را، احتمال را نفی قطعی، یعنی همچنان احتمال اینکه مالک مالکیت چیز به تحلیل تحلیل مالکی باشه در این روایت وجود داره و حیث اینکه ما نتونستیم این احتمال را نفی بکنیم، بنابراین مقدمه سوممون هم درست نشد. این تا حالا چند تا اشکال؟ سه تا اشکال. محقق خویی نیز این روایت رو ظاهره در حکم شرعی میدانه، نه تحلیل شخصی. تحلیل مالکی بنویسیم بهتر. خب چهارم، مقدمه چهارم، باز یه احتمال دیگه هم باید نفی میشه. میگه آقا اون احتمال اینه که آقا این آقا یه آدمای خاصی بوده، حضرت هم راجع به یه آقای خاصی یه حرفی زده، این احتمال هم باید نفی کنیم دیگه، وگرنه اگه اون آقا مال یه شخص باشه دیگه حکمش نمیشه سرایت داد داری. این احتمال هم باید نفی بکنیم که روایت در صدد اذن به شخص خاص یا اذن در خصوص جنگ خاصی است. اینم صاحب جواهر گفت. ببین این مقدمات من گفتم از خودم نگفتم ها. ببین این مقدمات همینجوری من همینجوری ننوشتم، اینجوری هر چی بزنم رسه. یه حرفای یکی زده که این شده مقدمه استدلال. فقط کردی چی میگن؟ یعنی چی؟ یعنی شما باید بری مسئله همه حرفا رو بخونی. بعد ببینیم به یک اولا استدلال رو تنسیخ کنیم، بعد ببینیم به این استدلال کی چه اشکالاتی گرفته. وقتی اشکالشو در آوردی معلوم میشه که برای رفع این اشکال باید یه مقدمه‌ای در اون استدلال تمام باشه. گرفتی چی میگم؟ آره این سبک رو دارم میگم، اون سبک رو دارم توضیح میدم. یعنی شما تو خوندن اقوال مختلف تو سی تا کتاب گیج نشی، استدلال می نویسی اون بالا، تو توی عرض کنم حضور شما که چک نویسا می نویسی اون بالا، بعد هی می خونی ببینی کی به این استدلال اشکال گرفته، این اشکال به کجای این استدلال می خوره، اونو می کنیش یه مقدمه، میگی آقا به شرط این استدلال درسته که این اشکال وارد نباشه، اشکال بخواد وارد نباشه پس یه پیش‌فرض داریم. پیش‌فرض چیه؟ همین اول و دوم و سوم و چهارم. این اون روشی است که می‌خواستم بهتون بگم. دقت کردید؟ نکته خیلی مهمی دارم بهتون میگم. آقا آدم مطلب می‌نویسه باید روشن بنویسه، باید شفاف بنویسه. گیج نکنه مخاطبو. هنرمندی نیست که ما مخاطبو گیج کنیم. اگرم هنرمندی بوده مال قرن 11 بوده. امروز هنرمندی نیست. امروز تو باید کتاب درسی شفاف باشه. حرف استاد باید 1 2 3 4 5 باشه. حرف استاد با این امروز روش‌های آموزشی متفاوت شده. ما این سر کلاس میگه آقا امروز اینو گفت، میگه آقا فردا رفتیم شیخ یا سید برگشت، میگه آقا یه چیز دیگه گفت، دوباره فردا میریم سر کلاس میگیم آقا برگشت، دوباره از اون حرف دومش هم برگشت، چون نمیشه قشنگ 1 2 3 4. خب در این صورت روایت برج، لذا من آدرسایی که میدم میگم آقا اولا ثانیا یعنی آدرس میدم بهتون، یعنی آدرس معنا داره، یعنی صاحب جواهر اومده گفته که آقا احتمال داده که این تحلیل به شخص خاصی باشه، بنابراین ما بعد این احتمال نفی بکنیم تا استدلالمون چی بشه؟ درست بشه. خوب میخوام اینو به عمق جانتون بشه، اینو میخوام، مسئله خیلی مهمه امروز. امروز بحث ما خمس و اینا نمیدونم چی اینا نیست، امروز بحث درس ما اینه، درس ما اینه که چگونه استدلال رو تدوین کنید، چجوری مقدماتشو تدوین کنی و چجوری بفهمی که بالاخره این استدلال درست هست یا درست نیست. خب حالا ما این استدلال رو خواهی نفی بکنیم و چیکار کنیم؟ رجل من اصحاب، آقا گفتن الفلام جنسه، کی بود؟ آقا فرمودن الفلام جنس، یکی اومده میگه نه الفلام عهده، میگه آقا یه آقایی الفلام انفراده، یه آقایی. خب این احتمال فی نفس خلاف ظاهر، این احتمال قابل نفیه، یعنی احتمال رد کردنش کار آسونه، به خلاف اون مقدمات دیگه که نتونستیم درستش کنیم، این مقدمه رو درست میکنیم، میگیم آقا همینطور که عرض کنم فرمودن این احتمال فی نفسه خلاف ظاهره که یه نفر بیا راجب یه آقایی میخوایم سوال کنیم، خب ما امام که راجب یه آقا جواب نمیده، امام هر وقت میگه مسئله شرعی میگه، هم برای این آقا میگه هم برای افراد دیگه‌ای که مشابه این آقا باشه، چون اگر خصوصیتی در آن مرد شیعه بود باید به نوعی بیان میشد که اختصاصی بودن حکم واضح باشد، مقام مقام امامت، مقام مقام تشریع، مقام مقام پاسخگویی به یک بنده خدایی است که مسئله براش پیش اومده، مسئله رو باید جواب بدن که این مورد رو جواب بده، بله ما قاضی باشه باید مورد رو جواب، اما شارع باشه و حکم مسئله رو بیان کنه، و امام صادق علیه السلام در مقام چی داره پاسخ میده؟ این ظهور مقام امام صادق علیه السلام این هستش که راجع به فرد خاصی نباشه، بنابراین ما توی این مقدمه مشکلی نداریم، پس این مقدمه اشکالی توش نمیبینیم، خلافاً لصاحب جواهر که یه احتمال اینجوری داد، حالا صاحب جواهر هم احتمال داده بالاخره ببینیم. پنجم، یه احتمال دیگه هم نفی بشه، روایت بر مبنای تقیه وارد شده، از آنجا که موافق با قول شافعیه، همون زمان همین زمان عباس ورا بود،
نه برای
مخالفین بود، حالا میرسه یا خود یا خود آسه برو بذار اول مطلب رو بگیرن دوستان دیگه رفتی جلو. این این احتمال نفی شود که روایت بر مبنای تقیه واضح شده، حالا اینو من اضافه کنم از اونجا که موافق با قول شافعی، اینم مراجعه کن معتبر 2635، یعنی این که تقیه بوده رو اینجا نگفته، این که قول شافعی اینه که خمسش رو باید بده چه با از چه بی از، اینه گفتیم بهتون که این قول شافعیه، عبارت هم براتون اینجا آوردم، میگه از ثانیه قال از ثلاثه، یعنی شیوخ ثلاثه، اذا قاتل قوم من غیر اذن الامام فقط نمون فل غنیمت للامام، این فتوای ایشونه، و قال از شافعی یک غنیمت من از اذن له، یا من اذن له، اذن یعنی امام، اذن له اذن له یعنی بهش اذن، و قال شافعی یک غنیمت من اذن له، یعنی اذن باشه اذن نباشه فرقی نمیکنه، هر دو تاش خمسشو باید بده، حالا بقیه عبارت هم خودتون بخون. این احتمال به خاطر این نفع میشه که شافعی به چه سالی به دنیا اومده؟ 105. کی مرده؟ نه دیگه همجوری دیگه،
زمان
معلوم بوده استاد 248، این یکش اشتباه، این یک پایینش 248 شهید شده، چی ببخشید نه کی مرده رو کار نداریم، عرض کنم 150 به دنیا اومده، در تاریخ زندگی ایشون گفتن ایشون 189 چی شده؟ مجتهد شده. از این وقت میتونه فتوا بده. یعنی از 189 به بعد تازه میتونه فتوا بده. خب امام صادق سال 148 شهید شدن. چطور میتونه که کسی که در 148 شهید شده از تقیه فتوای کسی که 189 تازه میخواد به چی برسه یا دو سال بعد تازه به دنیا میاد بخواد باش تطبیق کنه؟ بنابراین این که تقیه بوده یا نبوده به نظر ما درست نیست، به خصوص این که الان شما پایین بخونید میبینید این قول احمد ابن حنبل هم این قول ما رو داره. و قول سالسون لا شیء لهم فیه لانهم اساتون به فعله، که این قول ماست. ما میگیم که اگر به اذن امام باشه جنگجویان هیچ سهمی نداره. بنابراین اهل سنت قول ما رو هم دارن، ولی تقیه اصلا معنی نداره دیگه. بنابراین این احتمال هم نفی میشه که تقییتاً امام چیزی فرموده باشه. نفی تقیه هم اصول اصل، یعنی شما برای اینکه یه حکمی تقیه باشه باید قرینه سفت و محکمی بیاره. همینجوری نمیشه بگی آقا این تقییتاً بوده. اینم احتمال پنجم نفی میشه. خب ششم، این احتمال نفی شود که این روایت مطابق قاعده تحلیل کل خمس است. بعضی اومدن گفتن آقا ما روایتی داریم، درسته که خمس واجبه، اما کل خمس رو چیکار کردن؟ بخشیدن رفته. حالا کلش مال امام بوده، درسته، همه رو بخشیده به شیعه. حالا اینجا عرض کنم حضور شما که مطابق قاعده اومدن، ولی امام علیه السلام در این مورد این شخص خاص از شیعه یا در مورد این جنگ خاص به دلایلی که خودشان بهتر میدونن گفتن نه کلش رو برنده، یه پنجمش رو برده بیار تو، هم چهار پنجم بسته. حالا به هر دلیلی، اینم باز جواهر و موسوعه، این احتمال هم خلاف ظاهره. همونطور که گفتیم حالا یه شخص خاصی بگیم یه حکم خاصی بوده و همه رو تحلیل کرده، یک خودمون فیه ما فیه، حالا میرسه آیا همه خمس تحلیل شده بشیه؟ این خودش مورد بحث، بعضی گفتن ولی ما قبول نداریم. بعد حالا تحلیل شده دوباره اینجا اومده به یک کس خاصی گفته تو یکی نه، بیا یه پنجمشو به من. این اصلا خلاف ظاهر در خلاف ظاهر. بنابراین اثبات این مقدمه هم خیلی مشکل نیست، در این حال که این احتمالش رو در بعضی کتب آمده. در این روایت نکته وجود نداره که اون را بر شخص خاص یا جنگ خاصی حمل کنه. حالا چه شخص خاص بگید که فر رجل اولش باشه، یا چه زمان فی اوانه هم باشه، یا اون دوره یا جنگ باشه که اون جنگ خاصی بخواد. خب حالا بالاخره چی شد؟ ستای اول مقدمات مخدوشه، ولی مقدمات ستای بعدی محققه. نتیجه چی میشه؟ چون یه مقدمه‌ش هم درست نشه، چون گفتیم استدلال وقتی درسته که این 6 تا مقدمه درست بشه. ما 3 تاش رو نتونستیم، 3 تا اولش رو نتونستیم مقدمات درست کنیم. بنابراین استدلال از دست ما گرفته میشه. به خاطر احتمالات دیگری که در این روایت هست ما به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم. بنابراین این قول میشه بلا دلیل و بلا وجه. و حالا خود روایت چه کارش کنیم؟ چجوری معناش کنیم؟ بالاخره این روایت داره میگه که روایتمون اینجوری معناش کردیم. گفتیم به نظر نگارنده سطور این روایت منافاتی با فتوای مشهور نداره. یعنی اصلا مخالفتی با فتوای ما نداره. فتوای ما چی بود؟ که بدون اذن باشه کلش مال امام. چون فتوای مشهور این است که کل غنیمت قتال بدون اذن مال امام. و این حکم منافاتی با اون نداره که بگویم در مواردی حضرات اذن به قتال داده باشند. یعنی اذن داده که برید قتال بکنید. حالا با اینکه در روایت نیستش که الان اینجا ظهور در اذن، ولی منافاتی نداره. اما از اونجایی که طبق مقدمات فوق اذن به خصوص یک فرد خلاف ظاهر تبیین احکام کلی است، باید بگویم که این اذن کلی است. اذن کلی یعنی چی؟ یعنی امام مطلقا گفته آقا زمان هارون، بعد هارون، عباسیه، منصور، برید جنگ کنید. برید زیر پرچمشون برید. وای نستید. به خاطر که اگه نرید اسلام به ری و به توس و به عرض کنم هند و به چین و ماچین نمیرسه. بنابراین برید کمک بدین اسلامه بره. حالا هارون اشکال داره، بعدا روز قیامت ترتیب هارون هم میدیم، ولی فعلا الان برید اسلامه ببرید جلو. از تو چهار تا مثل من و شما در اومده، چون اسلام اومده جلو. دقت کردی؟ این صلاح بوده که این اسلام بره جلو. حالا این هارون هم نمیدونم منصور عباسی، خلفای عباسی هم، خلفای اموی هم، هر کدومشون هستن، بعدا بالاخره ترتیبشون رو داده میشه. بنابراین اذن کلی بوده، یعنی روایت در بستر اذن کلی صادر شده. خب وقتی اذن کلی باشه مطابق عباس وراق میشه دیگه. عباس وراق هم گفت چی؟ اگه اذن داده باشه، آره. یعنی به عبارت دیگه شما گفتین این روایت اطلاق داره توش اذ نیست، ما میگیم از قرائن بیرونی میدونیم که اذ هست و این روایت هم در بستر اذن صادر شده. این نظر ماه، نظر ما اینه که این روایت در بستر اذن بود. حالا یا اذن کلی بوده یعنی کلن گفتن آقا برید، یا اذن کلی نبوده جزئی کلی بوده یعنی در مقطع خاصی بوده، در یه دوره خاصی بوده، یا نه اصلا مربوط به همین چیز خاص بوده. اینم یه قول سوم که این خاص بودن شما قبول ندارید، یا کلی بوده یا اگه کلی نبوده در یه بستر خاص، در یه چارچوب خاصی واقع شده. بعضی میگن که کلی نمیشه باشه چون ما روایاتی داریم که میخونیم بعدا حضرت نهی کرده که زیر پرچم اینا شمشیر بزنیم، یه روایاتی داریم میخونیم، میگیم خیلی خوب ما اون جایی که نهی داریم میگیم اون اذنه در چارچوب اون نهیه نم، یعنی نهیو میبریم در تاریخ خودش و در چارچوب خودش، اذنم میبریم در چارچوب خودش، میگیم این روایت در یه چارچوبی بوده که اون البته باید اینا رو توضیح بدیم ما. حالا اون نهیو بخونیم، ما قائلیم که علل اصول حضرات اجازه در حضور ارتش اسلام میدادن، منتها گاهی اوقات نهی کردن، اون نهی ببینیم چیه محدودش میکنیم به چارچوب خودش، میگیم این کلی در این مقطع، در این زمان، در این دو سال، در این حدود محدود شد. این میشه نظر ما راجع به معنای این روایت، دیگه مشکلی هم پیش نمیاد و علی ای حال استدلال از دست اون آقای عرض کنم صاحب مدارک گرفته شد، در آقای عاملی دلیلی بر این فرمایش نخواهند داشت. حالا یه خود توضیحاتی دادم اینو براتون میخونم، اما از آنجا که طبق مقدمات فوق اذ به خصوص یک فرد خلاف ظاهر است، خلاف ظاهر تبیین احکام کلی است، باید بگم که این اذ کلی است. پس ما میگیم اذ کلی است که اون اشکالات شما بهمون وارد نشه، ولی وجود کلمه فیل واهم بیش از این کلیت نداره که مربوط است به دوران خاص که ضمیر هم اقتضای آن را داره. این هم فی از کنم یکون و معهم، این هم معیت با اونا مربوط به دوره خاصی که حد اکثر دلالت آن دوران امام صادق علیه السلام است که اصحاب معزوم بودن که در جریان‌های سپاه اسلام مشارکت کنند. تا اینجا میگیم آقا این روایت دلالت میکنه که امام صادق علیه السلام در دوران خودشون اجازه دادن به شیعه که تحت پرچمشون شمشیر بزنه. حالا برسیم به روایت امام رضا ببینیم ایشون نهی کرده چرا نهی کرد. آره حالا اگر یه پله بریم جلوتر ببینیم میشه رفت. پس الان چی رو ثابت کردیم تا اینجا؟ دوره امام صادق اذن بر حضور در لشکر اسلام ولو تحت لوای هارون و منصور صادر شده. منصور اول بعد هارون دیگه، حالا عکس میگم بله هارون بعد از امام صادق، درست میفرمایید، در دوره منصور تا اوائل خلفای عباسی، یعنی اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباس، درست فرمودید؟
اینو نباید از تاریخ آدرس بدیم.
بله چرا، اگه بتونیم بدیم خیلی خوبه، شواهد و مدارکی بتونیم براش پیدا کنیم خیلی خوبه، ولی ما الان چون گیر این روایت صحیح هستیم و همین عکس میکنیم، میگیم خب حضرت گفتن اجازه داده، از اونورم که عباس وراق گفتیم گفته باید با اذن باشه، معلوم میشه اینجا اذن بوده، از این کشف میکنیم که اذن بوده از این دوتا روایت، یعنی قرینه ما بر این حرفی که میزنیم روایت عباس وراق و استدلال مشهور، همه مشهور، آره مشهور ها، نخونید باز اونم تنهایی نرفتیم به روایت عباس وراق بچسبیم، مشهور اصحاب بالاخره فتوا دادن و اعتقادشون هم. خب حالا اگه نه یه پله ببینیم جلوتر میشه بری بگیم آقا نه اصلا مخصوص از زمان امام صادق نبوده، حضرت امیر هم حسین اینو گفتن برید زیر پرچم خلفا از کن جنگ کنید اسلام پیشرفت، یعنی اختصاص به زمان امام صادق هم نداره بلکه توسعه داره. اگر بتوانیم اثبات کنیم که شرایط دوران امام صادق خصوصیتی در اذ نداشته، شرایط امام صادق خصوصی، اگه بتوانیم اسم اینجاست که باید بریم اون قرائن رو پیدا کنیم ببینیم پیدا میشه، فعلا برای دوران امام صادق ما قرینه داریم، همین هم مشکل روایت حلبی رو حل میکنه خلاص. منتها اگر شما رفتید و تاریخ مطالعه کردید بررسی کردید دیدید نه غیر زمان امام صادق هم ائمه اجازه دادن که ما در لشکر اسلام حضور پیدا کنیم ولی خودشون اون لشکر رو قبول نداشتن، اون خلیفه قبول ندارن، آنگاه میتوانید جواز اذن کلی در تمام ازمنه را ثابت کنید، کما اینکه گفته شده که امام علی علیه السلام نیز به حسنین علیه السلام اجازه فرمودن در زمان خلفا در قطار علیه کفار شرکت کنن که اون روز آدرسش رو بهتون دادن، و نیز در روایت دیگری از جمله روایت ابی بصیر آتی امام باقر علیه السلام نیز همین حکم را بیان کردن. اینم میخونیم انشاءالله. یا روایت دیگه هم داریم از ابی بصیر که امام باقر هم اجازه فرمودن. با این قرائن معلوم میشه که اذن ائمه برای جهاد با کفار در زمان حضورشون صادر شده بوده و این روایات نه تنها منافاتی با اصل حکم ندارد، بلکه مؤید آن است که ائمه در زمان حضورشون اذن به قتال با کفار به صورت کلی حتی در لواء ائمه جور صادر کرده بودند. این یکی از وجوهی است که محقق خویی برای توجیه این روایت پذیرفته. اینم که باز حرف ما نیست، از جیب ما حرف نمیزنیم، ما احتمال علکی بدیم. آقای خویی هم فرمایش فرمودند. این احتمال امام رضا به نظر میرسیم حالا روایتش میخوام. این احتمال از آن جهت قوی است که مصلحت ظهور اسلام در عالم قوی تر از نفی سلطه ائمه جور است. یعنی آقا ما بیایم زیرا به این عرض کنم رئیس جمهور فعلی رو بزنیم، الان بگیم این الان چون هارونه بزنیمش، یا چون منصوره بزنیمش، الان بگیم آقا هر چی هم بلدیم علیش بگیم، یا نه آقا الان فعلا بس حاکمیت مراقب باش، نظام نخوره زمین، این نظام توسعه پیدا کنه، بعدا خدمت سر وقتش خدمت هارون میرسه. اینه، دقت کردی؟ اینه الان چیزی که گفتم. گفت استعمال لفظ در اکثر معنا محاله، دیدید که محال نیست. در اصول ما معتقدیم محال نیست، ولی احتیاج به قرینه قوی داره. در عالم قوی تر از نفی سلطه ائمه جور است. چی؟ مصلحت ظهور اسلام در عالم قوی تر از نفی سلطه ائمه جور است. و ائمه علیهم السلام، البته اینجا جوری در کار نیست، و ائمه علیهم السلام عنایت زیادی به بست اسلام داشتن. دقت کردی؟ یعنی ائمه دلشون می‌خواسته که اسلام به ایران توسعه پیدا کنه. ما می‌دونستن ماها تو شیعه در میایم، بالاخره این اسلام برسه به اونجا، حالا هارون تعاملش می‌کنیم دیگه، بعداً هم سر فرصت ترتیبش میدیم. چنان که سکوت حضرت امیر در زمان خلفا نیز به همین جهت بوده است. دو تا آدرس براتون آوردم، این آدرس‌ها رو خیلی سخت پیدا کردم. اون دومیش الکامل فی التاریخ لابن عسیر جلد 3 صفحه 109، اونجا هستش که حسنین زیر بیرق اسلام در زمان فکر می‌کنم عمر شمشیر زد. خلاصه آنکه حکم کلی از مرسله عباس فراغ فهمیده می شود، روایت صحیح حلبی اگر مقدمات استدلالش تمام باشد، حمله بر صدور اذن از امام علیه السلام می شود. اگر مقدماتش تمام نباشه که اصلا لازم نیست جواب برش درست کنه. در شرایط خاص زمان حضرت می شود. خب این حرفای ما رو آقای منتظری قبول نکرد. گفته که اثبات این هم که در همه قضاواتی که به دست ائمه جور رخ داده اذن کلی از امام علیه السلام صادر شده باشه که کاری بس دشوار است. میگم آقا همه جا اجازه دادن، به خصوص آن که در برخی از روایات از آن نهی شده که شیعه در آن قضاوات شرکت کند، چون تقویت نظام ظلم و جور بوده. خب حالا ما اون روایت رو چجور جواب بدیم؟ روایت رو میخونیم انشالله دو جلسات بعد، روایت رو میاریم چون اقوال بعدی. در پاسخ ما میگیم آقا ما نه ادعا میکنیم که از نبوده اصلا، نه ادعا میکنیم که آقا کلن در همه ازمنه اذن بوده. ما یه چیزی بین بین میگیریم، میگیم هر جا که ادله ای واقع شد برای اینکه اذن نبوده اونجا رو توجیه میکنیم، میگیم اینجا اذن نبوده، بقیه موارد میگیم به حکم اذن باقیه. و شما هم دیگه بیشتر از این زورت نمیرسه، یه روایت میخوای بخونی برای در دوره خاصی بگی اینجا گفتن نه، میگی خب همون زمان و این خلیفه بود، این شرایط نه اینجا نریم، ولی بقیه شرایط کلیست میشه. و در موارد نهی نیز به همین صورت عمل میکنیم، بنابراین لازم نیست به صورت کلی اذن یا نهی را ثابت کنیم. خلاصه مرسله وراق به حکم خود باقی است، به همین دلیل شیخ منتظری هم در کتاب خمس خودش به همین قول مشهور فتوا داده. یعنی ایشون با اینکه به این حرفای ما اشکال گرفته، ولی موقع فتوا به روایت عباس وراق فتوا داده است. و السلام علیکم و رحمت الله علیه.